بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بحثمون در آخرین فرعی بود که برای مسئله شرط مخالف مقتضای عقد ذکر کردن و اون مسئله ارث زوجه منقطع است. آیا زوجه منقطع ارث میبرد یا نه؟ و اگر ارث میبرد میشه شرط عدم کرد یا نه؟ و اگر ارث نمیبرد شرط وجود میتوان کرد یا نه؟ در واقع چهار قول در مسئله است. یکی این است ارث نمیبرد، خواه شرط بکنید یا شرط نکنید. دوم این که ارث نمیبرد مگر اینکه شرط کنید. سوم این که ارث میبرد، خواه شرط بکنید خواه نکنید. چهارم این است که ارث میبرد مگر اینکه شرط عدم کنید. و عمده مسئله مشهور معروف این است ارث نمیبرد، چه شرط بکنید چه نکنید. مرحوم صاحب جواهره عبارتش براتون خوندم. ایشون میگه مشهور معروف ادعای اجماع شده ارث نمیبره، خواه شرط بکنید خواه شرط نکنید، نمیبره ارث. و مخالفینی که نقل کردن مرحوم سید مرتضی است و ابن براج است و ابن ابی عقیل بود، مخالفین محدودی نقل کردن. حالا میخوایم بریم سراغ ادله مسئله انشاءالله. دلیل قول مشهور روایات عدیده‌ای هست که ما هفت روایتشو به دست آوردیم و این روایات رو که در جلدهای مختلف وسائل من اینها رو بله 10 روایت، حالا میرسیم ببینیم چه روایت دیگری هست یا نیست. فعلا اولین روایت روایتی است که حسن ابن زید عن ابی عبدالله بله آدرس میگم عجله نکنید. صبح چی خوردید مگر؟ چیزی است که حسن ابن زید عن امام صادق علیه السلام نقل میکنه. حدیث 2 باب 35 از ابواب مقدمات نکاح، جلد 14 وسائل صفحه 57. حدیث اینه: عرض کردم حدیث کیه؟ حسن ابن زید. اینجا حسین ابن زید نوشته شد، حسین ابن زید از امام صادق علیه السلام. یقول تحل الفروج بثلاث، تحل الفروج به سلاسن، نکاهن به میراث و نکاهن بلا میراث و نکاهن به ملک الیمین. اینجا اسم متعه درش نیست ولی معلومه دیگه، نکاهن به میراث مسلم اون نکاه دائمه، نکاهن به غیر میراث نکاه متعه است و نکاه هم به ملک یمین است که مال کنیزانه. نگفتن حتی اسم نکاح موقت هم نیاوردن، مسلم بوده. مطلب این است که ظاهر این است، طبیعتش اینه، نه اینکه شرط میکنن نکاهن به میراث و نکاهن به، یعنی در طبیعت این نکاه عدم میراث افتاده است. این حدیث اول. حدیث دوم چیزی است که ابان ابن تقلب نقل کرده از امام صادق علیه السلام. حدیث یک باب 18، بازم من ابواب المتع، اون مقدمات نکاح بود، این متع است، جلد 14، بعد صفحه 466. روایت اینه، این روایت که ما میخونم در بین اینها احادیث ضعیف احادیث معتبر، چون روایت متضافره معمول به اصحاب هم هست، در میانش حدیث معتبر هست، دیگه خیلی سراغ سند نمیریم. مثلا در این سندش یه ضعفی هست، ولیکن به هر حال ان ابا نبن تقلب قال قلت لأبي عبد الله، دقت کنید در این حدیث، کیف اقول لها اذا خلوت بها، هنگامی که میخواهم متعه کنم چی بهش بگم؟ حال تقول اتزوجك متعه على کتاب الله و سنت نبیه، لا وارثتن ولا موروثه. موروثه این مال ما داره، لا وارثتن ولا موروثه یا مورثه، کذا و کذا یومن و انشئت کذا و کذا سنتن به کذا و کذا درهمن و تو سما من الاجر ما ترازیتما علیه قلیلن کان او کثیرن. این لا وارثتن ولا مورثتن یا ولا مورثتن، آیا این معنیش این از شرط ضمن العقد میکنی؟ که نه ارث ببری و نه ارث بگذاری، یا در طبیعت نکاح متعینی. ما شاهد داریم، بعضی روایات مشابه رو میخوانم، شاهد داریم که این مال طبیعت نکاح متعه است، نه این از که لا وارثتن ولا مورثه، یعنی شهد میکنی در ضمن عقد که ارثی برده نشود، این چنین نیست، این جز ذات عقد متعه است. حالا شاهدشو در حدیث بعد من براتون میخوانم. بعد 99 سال سنتن، یه سال دیگه، ما یه سال نمیگیم وقت ادامه، 50 سال هم نمیگیم، کذا و کذا یعنی مقداری که میخوای بگی، 6 ماه 8 ماه 1 سال حد اکثرشو چرا؟ میگن اگر جز طبیعتش حاجت به بیان نداره، حاجت داره برای اینکه زن بفهمه اقدام به چه نکاحی میکنه. فردا نهد بگه من خیال میکردم ارث میبردم. میگه از حالا بهت میگم این نکاح نکاحیست که نه من به تو ارث میدهم نه تو به من ارث میدهی، حالیش میکنه حکم نکاح. و اما سومی، یکی سهل ابن زیاد، اون طریق اولش بعد خوبه، یه طریقش خوبه. و اما حدیث سوم، حدیث چندم بود؟ سوم. روایتی است از ابی بصیر، روایت حدیث چهار است حدیث دوم چی خونده؟ عبانه من تقلب بود. بله، حالا حدیث از ابو بصیر، خیلی خوب، روایت ابو بصیر ذکر نام امامو نکرد در این حدیث. از کی؟ حالا میخوانم حدیث 4 باب 18 است از ابواب متعه، جلد 14 صفحه 467. ببینید ابو بصیر چه میگوید. انا ابی بصیر قال، خودش گفت ابو بصیر، ندر عن صادق علیه السلام، خودش گفت لابد من ان یقول، لابد امثال ابو بصیر اینها و از امام تعلیم یافته بودن. قال لابد ان یقول من ان یقول فیه هاو شروط، این شروط به معنی احکامه، اتزوج و که متعتن کذا و کذا یومن، اول باید زمانشو معین کنه، و کذا درهمن، مهریم باید معین باشه، نکاهن غیر سفاه، این شاهد بر این است که بیان احکام میخواد بکنی. نکاهن غیر سفاه این شرط نیست، شرط بکنیم نکاهیست که زنا نیست، این جز شرایط نیست، این جز احکامه. نکاحن غیر سفاه علا کتاب الله و سنت نبیه و علا ان لا ترسینی ولا ارسک، نه تو از من اسم ببری نه من از تو اسم ببرم، و علا، اینجا رو دقت کنید، ان تعتدی خمستن و اربعین یومن، آیا تعتدی، بعده ان تعتدی خمستن و اربعین یومن، آیا این جز شرایط ضمن العقده یا جز احکامه؟ عده جز احکامه. از کدم تو روایات میاد لا وارثه ولا مورثه، این معنیش این است که جز ذات عقده، ولذا در ذات عقدم هست نکاحن غیر صفا، تعتدی اربعین خمستن و اربعین یومن، اینا همش احکامه، بیان احکامه، نه بیان شرایط ضمن العقد. بعضی ها ممکن اشتباه کنن به قرائن اون چه قبل و بعدش واقع شده، ما میگیم اینا جز احکامه، لا وارثتن ولا مورثه. و اما حدیث بعد، حدیث ثعلبه است. بله، چون اینا حتما از امام سوال میکنن، بنابراین نمیشه گفت از غیر امامه. حدیث ثعلبه قالت تقول، اینم همین طوره. روایت آدرسش اینه. بله، حدیث دوی باب 18 از ابواب متعه جلد 14، حدیث 466، جلد 14 صفحه 466. اینم مثل حدیث ابو بصیره، اسمی از امام درش نیست، بلکه خودش ثعلبه میگه. قال، ثعلبه گو، تقول اتزوجه که متعتن علا کتاب الله و سنت نبیه، نکاحن غیر سفاه. این جز شرایط ضمن العقد یا جز احکامه؟ حکمه. و انا انا ترسینی ولا ارسک، ارس از من میبری نه من از تو ارس میبرم. کذا و کذا یومن به کذا و کذا درهمن، اینم رو یوم دور میزنی. و انا انا علیکا الاده، این اده جز احکامه، جز شرط زمین العقد، جز احکامه دیگه. پس معلوم میشه بقیهش هم داره حکم و بیان میکنی. وارث و مورث نبودن حکم عقد متع است. و اما حدیث پنجم رو دقت کنید. ان جبیر ابی سعید المکفوف عن الاحول قال سألت ابا عبدالله، آدرسش جبیر. بله، حدیث 5:18 است، از ابواب متع است، بازم جلد 14، باز هم صفحه 467. اولا این جبیر رو، این دو تا نکته رجالی اینجا از من باید عرض کنم. جبیر اسم جماعتی است، 6 نفر رو به نام جبیر ما در رجال میبینیم، هیچ کدامشون ابو سعید المکفوف نیستن. تو رجال جبیر هایی که نقل کردن هیچ کدام به عنوان ابو سعید المکفوف نیست. معلومش این یه جبیر غیر از اون 6 تا جبیره. فتازه همه اون جبیر ها هم زیر سوالن جز جبیر ابن مطعمه، که این میگن یکی از شخصیت ها بوده، بزرگان بوده است. و حتی داریم بعد از آنی که واقعی عاشورا واقع شد، ارتدن ناس الا ثلاثه، یکی جبیر ابن مطعم بود. در باره جبیر ابن مطعم ولی 5 تای دیگه مجاهیل هستن. و تازه این ابو سعید المکفوف جز اونا هم نیست. مجهولون فی مجهول، مجهول در مجهوله. بعیده، بعیده. البته بعد از واقع عاشورا ممکن بعد سالیان دراز باشه. و اما عن الاحول، احول کیه؟ احول اسم محمد ابن علی ابن نعمان، محمد ابن علی ابن نعمان الاحول لقبش بین مردم مؤمن و طاق بود. دشمنانم میگفتن شیطان و طاق. چرا مؤمن و طاق؟ برای اینکه در بازار کوفه زیر یه طاقی دکانش بود. آدمی بود شجاع، چیز فهم، علم وافر میگن داشت و با مخالفان بحث های مهم می داشته و لذا مخالفان ازش می ترسیدن، شیطان و طاق اسمش گذاشته بودن، در حالی که مؤمن و طاق می گفتن موافقان. بنابراین این رجل احول، شایدم ظاهرش احول بوده است و اینها، و شایدم در فامیلشون لقب احول بوده، به هر حال مرد ثقه برجسته با شخصیتی هست. اینم بله حدیث پنج باب 18 از ابواب متعز، بله جلد 14 صفحه 647 600 گفت نه 460 بله اینم حدیث رو بخونم. حالا سألت ابا عبدالله، این نقد از امام صادق علیه السلامه، قلت ادنا ما يتزوج الرجل، ادنا ما يتزوج الرجل به المتعه، ادنا ما يتزوج، ما ادنا، اینجا ادنا ما هست، نسخه ما، قلت ما ادنا، درسته ما ادنا صحیح تره، قلت ما ادنا ما يتزوج الرجل به المتعه، قال کف من بر، حتی یک کف از گندم باشه مهریش کافیه، یقول لها زوجینی نفسک متعتن علا کتاب الله و سنت نبیه، نکاهن غیر سفاه، باز علا ان لا عرسک ولا ترسینی ولا اطلب ولا اطلب ولدک الى اجل مسمى، الى اجل مسمى به جمله اخیر نمیخوره، به جمله قبل میخوره که بیان زمان میکنه، الى اجل مسمى. خب اینم باز نکاح غیر صفا داره که جز احکام، و ارث من نبرم و ارث برای تو نگذارم، اینم جز احکامه، میگه اینو بهش میگی و به این صورت. خب ببینید از این روایت و از روایات دیگر استفاده می شود، صیغه رو می تواند مرد بخونه، می تواند زن بخونه، لازم نی حتما زن بگوید متعت که نفسی علا کذا و کذا، زن هم اگر، مردم اگر بگه من تو را متعه کردم علا کذا و کذا یا من و علا کذا و کذا مهرن، اونم بگه قبل تو کافیه، لازم نیست قبل تو حتما از سوی مرد باشه، قبل تو از اون طرف هم باشه اشکا ها؟ میگن احکام لازمه بگن تو زیر خوندن؟ بله، چون اینا نمیدانستن فردا توش دعوا میامد. میگه من خیال میکردم ارث میبردم، پس شما منو گول زدی. وقتی اینها رو بگه، بگه نفقه نیست، بگه نمیدونم عده هست، ارث نیست، اینها باعث میشه که بعداً دعوای چیش در نیاد. بعض جا بیان احکام باید کرد که طرف به اشتباه نیفته. بعد در عقد دائم هم مرد میتونه طرف ایجاب بشه و زن قبل تو بگه، مانعی نداره. چون بعدم داره که نکاحن غیر صفات داره، اینا که جز شرایط نمیتون باشه. و اما این حدیث چندم بود؟ بریم سراغ حدیث. حال اینا شاید میدانستن اما اینا ممکنه نمیدانستن. حدیث ششم، این دقت کنید، این حدیث از احادیثی است که در این باب کارسازه، منتها مرسله کلینیه. حدیث مرسله کلینی حدیث سه باب 17 است، از ابواب میراث الازواج. ابواب میراث الازواج جلد 17 همه صفحه 536. قال، کلینی گفته، روی انه لیس بینهما میراث، روی انه لیس بینهما میراث، اشترت ام لم یشترت. این هر دو صورت مثلا میگه، چه شرط بکنن چه نکنن، بینهما میراثی نخواهد بود. این اشترت الارث او لم یشترت الارث، اشترت به ارث میخوری جانم، اشترت ارث ببرن او لم یشترت. به هر حال ارث نمیبرد، طبیعت عقد متعه عدم ارثه. و اما حدیث آخری، روایت محمد ابن مسلمه، همون اول کار همه احکامو یادش میدید. بله، ما رواه محمد ابن مسلم. حدیث 4، باب 17، من ابواب میراث الازواج، جلد 17، صفحه 536، جلد 17، 536، حدیث 4، باب 17، از ابواب میراث الازواج. عبارت اینه، محمد بن مسلم میگه، قال قلت لابی جعفر، به حضرت باقر سلام الله علیه عرض کردم، لما لا تورث المرأه امن یتمتع بها، چرا زن با کسی که متعه میکنه چرا ارث نمیبره؟ این حدیث هم از احادیث کارساز مسئله است. فقال لأنها مستأجره و عدتها 45 یوما. این حکم اجیر دارد، این نکاح دائم نیست که همسر همیشگی بوده باشه. درست میگیم عقد ازدواج جزء عقد میشماریم، جزء زوجه میشماریم میشه، اما زوجتون مستأجره، بنابراین این همون پولی دریافت میکنه. در واقع حالا من مثال بزنم، عقد دائم مثل این است یه خانه انسان میخره، عقد متم است که خانه اجاره میکنه. خریدن اجاره کردن با هم متفاوته. حضرت اینو میگه. ببینید من یه جمله بگم و این بحث رو تو اینجا خاتمش بدیم، دنباله داره بقیه. وان این است که این عقد، این میراث به واسطه یه ارتباطی است که این زن و مرد با هم پیدا میکنن. خب کسی که یه عمر با دیگری میخواد زندگی بکند، این باید بتونن از همه ارث ببرن. اما کسی که یه ساعت با دیگری میخواد زندگی بکنه، اینم اگر در اون یه ساعت یا در اون یه روز اون مرد از دنیا رفت، حالا فلوف به این زن بدن به خاطر همین یه ساعت یه روز. آخه انسان وقتی حساب کتابش هم میکنه، همینطور که در این حدیث آخر بود، مستأجرتون، نه این است که مثل ملک دائم بوده باشد. بناءً علی ذلک وقتی ما رو حساب قاعدم میکنیم، میبینیم اصلا اولا عقدای مته غالبا قلیل المده بوده، این که بخوان کثیر المده بکنن اینا خیلی کم بوده، ظاهرش قلیل المده بوده. و این قلیل المده که بوده است، برای این مدت قلیل چه ارسی بذارن، آلاف اولو به چی بذارن، به خلاف عقد نائم که قلیل المدنی. حالا نادرن ممکنه قلیل المده باشه، این عقد دائم هم کردن بعد از دو روز سه روز شوهر از دنیا بره، ولی غالبا کثیر المده است. عقد مطعه غالبا قلیل المده است و این باعث میشه که تناسبی نداشته باشد به ارث. و صلی الله علی سیدنا محمد مالک.